رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ذکر شد که شرکت در اعمال که او را شرکت در ابدان هم میگویند باطله و اون این است که دو نفر، سه نفر، چهار نفر کارگر اینها با یکدیگر قرار میگذارند که هر کدام خودش مستقلا کار کنه و اجرتی که میگیرن مجموعاً با همدیگه قسمت کنن. این در سرمایه شرکت نیست، در عمل شرکته. یعنی هر کدام از اونها کار را مستقلاً برای خود کردن و در نتیجه منفعت هم برای خود اونهاست. اون وقت اون منفعت و اجرت کارگری را شرکت کنن با یکدیگر، حق همدیگر رو بردن و ضایع کردن. لذا این شرکت در اسلام باطل. اما دو نفر کارگر یا سه نفر اینها می توانند در عقد واحد خود را اجیر کنن برای کاری. اون اجرتی که به اینها می رسد مشترکاً به هر دو می رسد. این اشکال نداره که دو نفر خیاط، دو نفر کنترلچی، دو نفر آهنگر، دو نفر کارگر یا بیشتر مجموعاً کاری را به عهده بگیرن، نه اینکه هر یکی از اونها جداگانه کاری را به عهده بگیرد و منفعتی که اختصاص او دارد اون منفعت را در شرکت کارگران بگذارد. اون باطله. اما اگر چند نفر کارگر مجموعاً کاری را به عهده بگیرند اون منفعت بین اونها قسمت میشه و منفعت مال اونها بشه. عیناً مانند همون شرکت انعام و شرکت مفاوضه فرقش همینه که در شرکت انعام که دیروز ذکر کردیم این است که دو نفر مقداری از سرمایه های خود را میگذارند و با اون سرمایه ها مشترکاً کار میکنند. این اشکال نداره. اما اگر دو نفر خودشون با مال خودشون مستقلاً کار کنند و با یکدیگر عقد شرکت ببندند که منافعی که عارض میشود بین هر دو قسمت بشه یا ضرری که میکنن بین هر دو قسمت میشه، این شرکت مفاوضه است و گفتیم باطله. در عقد شرکت که دیروز ذکر شد که یکی از عقود عقد شرکت دو نفر سه نفر با دیگر میخوان عقد شرکت ببندن و سرمایه ها رو خود را بگذارن و با او کار کنن، این عقد شرکت. و ذکر شد که از شرایط این عقد این است که بایستی که طرفین بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، رشید باشن و ممنوع از تصرف در مال خودشون به واسطه فرض یا سفه نباشن. اون وقت میتوانن این عقد شرکت را جاری کنند و بعد کار کنند. حالا در اینجا مسئله این است که میگویند در عقد شرکت باید مالها را قبل از شرکت یا بعد از شرکت با یکدیگر مخلوط کنند. اگر مخلوط نکنند این عقد شرکت درست نیست. این در صورتی است که اون دو مالی که میخواهند با او کار کنند اولا قبل از شرکت بین اونها مشترک نباشید. اگر مالی بین اونها مشترک هست و اینها با اون مال مشترک میخوان کار کنن دیگر مخدوم کردن لازم نیست. مثل دو برادری که یک مالی از پدر به اونها ارث رسیده و هنوز مال رو قسمت نکردن و هر کدام سهم خود را جداگانه بر نداشتن، در اون مال مشترکی که از پدر به اونها ارث رسیده اینها با هم دیگه عقد شرکت می‌بندن و کار میکنن. خب این مال مشترک هست دیگه، مخدوم کردن لازم نداره. یا دو نفر به عقد واحد جنسی را خریدند و مالک این جنس شدند، حالا این جنس بین هر دو مشترکه، بعد میان این جنس را سرمایه کار خود قرار میدن و عقد شرکت روی این جنسی که بین هر دو مشترکه میبندند، در این صورت هم باز مخلوط کردن لازم نیست. مخلوط کردن اونجاییست که مال این و مال او جداگانه باشه و قابل مخلوط کردن باشه. مثلا مال این و مال او هر دو از مایعات، هر دو سرمایه‌شون سرکه است، آب بورف، آب لیمو، اینا رو باید با هم مخلوط کنن، یا آرد با هم مخلوط باید بکنن، یا گندم مخلوط میکنن، یا طلا و نقره و پول برای اینکه شرکت پیدا بشه، قبل از شرکت یا بعد از شرکت باید اینا همه رو با هم مخلوط کنن، بعد مشغول کار بشن که شرکت در خود سرمایه اول پیدا بشه و سهم هر کدام از اونها با سهم دیگری مخلوط بشه، بعد شروع کنن به شرکت. و اما اگر مال اونها به واسطه خلق کردن و مزج کردن با یکدیگر مخلوط نمیشه، مثلا این شخص سرمایه‌اش قطعه قالی، اون شخص سرمایه‌اش قطعه زمینه یا یه قطعه قالی دیگره، این رو چه قسم با هم مخلوط کنن؟ فرش با زمین ولی مخلوط میشه؟ نه. در این صورت قبل از عقد شرکت یا بعد از عقد شرکت طرفین نصف مال دیگری را مصالحه میکند به نصف مال خودش. مثلا این فرش این ده هزار تومان قیمت داره، فرشی هم که دیگری آورده ده هزار تومان قیمت داره، قیمتهاش مساوی است، ولی این فرش اختصاص به این داره، اون فرش اختصاص به دیگری. این به رفیقش میگوید من نصف مال شما را مصالحه کردم برای خودم با نصف مال خودم برای شما، اون طرف این عقد رو قبول میکنه، به واسطه مصالحه نصف از اون فرش مشاع مال این میشه و نصف از این فرش مال اون میشه، پس طرفین در دو تا فرش به اشاعه شرکت پیدا میکنن و بعد با این مال مشترک مشغول کار میشن. اگر مال اونها هر دو مساوی باشه، هر کدام از اونها باید نصف از مال خود را به نصف مال دیگری مصالحه کنید، اگر شرکتشون نصف به نصف باشه. ولی بعد وقت شرکت نصف به نصف نیست، دو و یک، سه و یک، سه و دو، دو و پنج، دو و پنج یعنی یکی پنج برابر آورده دیگری دو برابر کار میکنن، یکی منفعت و ضرر به حساب پنج و دیگری به حساب دو، به نسبت دو بر عهده اوست. در این صورت باید چکار کنن؟ چقدر از مال خود را به چقدر از مال دیگری هبه کنن؟ این هم خیلی مشکل نیست. مثلا اگر فرض کنید یکی دو برابر دیگری داره، اون کسی که مالش دو برابر است، دو سلس یعنی دو سیوم از مال دیگری را مصالحه می کند به یک سلس از مال خودش. یک سلس از مال خودش که داخل در مال دیگری بشه
و دو ثلث از اون کسی که سهمیهش کم مال این بشه هر دو با یکدیگر شرکت پیدا میکنن در تمام این مال به حساب دو و یک مجموع سهام و سهز دو تا برای یکی یکی برای دیگر. اگر یکی از این شرکا سه برابر آورده و دیگری یک برابر و میخواهد سه تا منفعت ببره، دیگری چقدر؟ یک برابر. یا ضرر به عهده او سه تا باشد، به عهده دیگری یک. اون کسی که سه برابر آورده سه چهارم از اون کسی که یک برابر آورده سه ربع از مال او را مصالحه میکند به یک ربع از مال خودش، که مخرج کسب چهار میشه، سه تا مال یکی مال دیگری، مجموعاً چهار. اگر یکی پنج آورده باشه و دیگری یک آورده باشه، اون کسی که پنج برابر مال آورده چهار پنجم از اون کسی که یک برابر آورده مصالحه میکند که مال خودش به یک پنجم. منباب مثال، یکی پنج برابر آورده و این پنج برابر 50,000 تومان، یه قالی آورده 50,000 تومان میارزه، دیگری یه قالی آورده 10,000 تومان میارزه، مجموع این دو مال چقدر میشه؟ 60,000 تومان. درسته؟ اینها با 60 کار میکنن و منفعت و ضرر را به 6 قسمت میکنن. 5 برابر از 6 برابر این منافع یا ضرر مال اون کسی است که 50,000 تومان آورده و یک از 6 مال این کسی است که 10,000 تومان آورده. ولی برای اینکه این دو تا قالی ها با هم مخلوط بشه، اگر 10,000 تومان پول بود و 50,000 تومان پول، اونها رو با هم مخلوط میکردن، شرکت پیدا میشد. ولی قالی است، قالی شرکت پیدا نمیشه مگر به همین نحوی که عرض کردم مصالحه کنن مقداری از مال خود را به دیگری. در این صورت اون کسی که قالی 50,000 تومانی آورده 5/6 از قالی این را، قالی او که 10,000 تومانه 5/6 چقدر میشه؟ هر چقدر میشود مصالحه میکند به 1/6 از قالی خودش. 1/6 از 50,000 تومان مساویس با 5/6 از 10,000 تومان. درسته آقای حشمتی یا نه؟ اگر درست نیست من درستش عرض کنم، ظاهرن درسته، منتهای خونده اگر مملات و کاغذ بیارید آسان‌تر میشه. اگر اینجا به تخریبید من خودم برای تو حلش میکردم. 1/6 50,000 تومان مساویس با 5/6 10,000 تومان. پس 5/6 از 10,000 تومان رو مصالحه میکنه به 1/6 از 50,000 تومان. بنابراین هر دو در این قالی ها شرکت پیدا میکنن به حساب 1 و 5. یکی مال این، 5 مال اون. 1 = 10,000 تومان، 5 = 50,000 تومان، مجموع چقدره؟ 60,000 تومان. منفعتی که میبرن اگر 600 تومان شد 500 تومان مال اون، 100 تومان مال این. اگر 600 تومان ضرر کردن در این معامله، 500 تومان از مال او کم میشه، 100 تومان از مال این کم میشه. حالا چرا؟ ما به حساب کار الان کار نداریم، به حساب سرمایه. سرمایه این چقدره؟ 10,000 تومان. سرمایه اون چقدره؟ 50,000 تومان. رو حساب سود و زیانی که به خود سرمایه تعلق میگیره، این باید به حساب سهامشون باشه. دیگه نمیشه اون کسی که سرمایهش 50,000 تومانه مساویه با اون کسی که 10,000 تومان آورده بره. 50,000 تومان چند برابر 10,000 تومانی؟ 5 برابر منفعت و زیان. این یک مسئله. خوب توجه کردی؟ پس ما هر مسئله ای را که در باب شرکت بخواهد اتفاق بیفتد، فوراً ما به این حساب میکنیم. مثلا فرض کنیم یکی 8 برابر آورد و یکی 3 تا آورد. یه قالی آورده 80,000 تومان می‌گرده، دیگری یه قالی آورده 30,000 تومان می‌گرده. مجموع مالی اینها 110,000 تومانه. نفع و ضرر به حساب 8.3 باید به اون دوتا قسمت بشه. یعنی مجموع سهام اونها 11 تاست، 8 تا از 11 تا مورد تسیس که قالی 80,000 تومانی داره و 3 تا از 11 تا مورد تسیس که قالی 30,000 تومانی داره. در این صورت اون کسی که قالی 80,000 تومانی دارد از اموال این که قالی 30,000 تومانی دارد برمی‌دارد، مصالحه می‌کند با مقداری از قالی خود را که به این می‌دهد. در نتیجه مخرج باید بشه 11، 8 تا مال او، 3 تا مال این، به همین نحوی که ذکر شد. با حساب دقیق تا یک شه آخرش هم بایستی که محاسبه بشه. این یک مسئله. مسئله دیگه که در باب شرکت این است که اگر عقد شرکت را مطلق بگذارن قیدی توش نباشه، شریکین هر دو میتونن با اون مال کار کنن، طرفین هم میتونن کار کنن. این شریک میتواند این مال را بفروشد، دیگری میتواند بفروشد، معامله کنند، هر دو با این دیگر میتوانند معامله کنند. اما اگر در عقد شرکت قید کردن یکی از اینها باید با این مال کار کنه، دیگری نباید کار کنه، یا قید کردن که در این معاملات هر دو با یک دیگر باید کار کنند و امضا داشته باشند، یک امضا به درد نمیخوره، در این صورت که به این قید باید رفتار کنند. اگر یکی از اون شرکا که مجاز نیست در این مال تصرف کنه، تصرف کرد، ضامنه. یا اگر قید کردن که هر دو امضا داشته باشن، یکی از اونها به امضای خودش معامله کرد، ضامنه. چون تصرف بدون تعهدی بودی که در ضمن عقد بود. و دیگر از نقطه نظر عمل، اگر شرکا با یکدیگر شرط نکنند که در این سرمایه چه عملی انجام بدهند، هر عملی میتونن انجام بدن، با این سرمایه زراعت کنند، صنعت کنند، صنعت به هر کیفیتی که باشد، زراعت به هر کیفیتی که باشد، تجارت میتوانند بکنند، سرمایه رو در تمام راه‌هایی که خودشون صلاح می‌دانن و می‌بینن براشون منفعت داره می‌تونن به کار بیارن. اما اگر در عقد شرکت یک عمل خاصی شرط شد که این سرمایه را فقط در راه مثلا صنعت برق به کار بیاندازن، دیگر نمی‌توانن تخلف کنن، اون شریک دیگر نمیتواند این سرمایه را مثلا یک مرتبه برای صنعت نجاری به کار بیاندازی یا صنعت نساجی یا بزرگی. و اگر به کار انداخت خسارتی وارد شد، همش بر عهده است، بر عهده خود اوست. اما اگر در همون صنعت برق به کار انداخته بود، خسارتی که وارد میشد به عهده کی بود؟ به عهده هر دو، چون شرکت بود. ولی چون این شریک الان برخلاف مقتضای عقد شرکت و تعهد خودشون رفتار کرد، خسارتی که وارد میشه همش بر عهده خود. و دیگر از مسائل شرکت این است که اگر عقد شرکت باز مطلق باشد، مطلق میگذارد، این اطلاق انصراف به عقدهای متعارف داره. مثلا در متعارف مردم این است که معاملات را در خود همون شهر انجام میدهند، مال تجارت رو برق نمیدارن ببرن شهر دیگه. اگر یکی از شرکا برخلاف این تعهد مال تجارت رو برد برای شهر دیگر و اون مال طلب شد، این زامن بود. معامله کرد و ضرر کرد، تمام به عهده خود اوست. چون متعارفه در تجارت این است که در سرمایه در همون محل خودشون کار میکنن. یا مثلا فرض کنید که در یک جا متعارف این است که معاملات همش نقدی است و اینها به نحو مطلق عقد شرکت برقرار کردن، یکی از شرکا میاد معامله نسیه میکنه و ضرر میکنه و ورشکست میشه. این ورشکستی به عهده شرکت نیست، به عهده خود اوست، زیرا که برخلاف تضاد عقد شرکت رفتار کردی. عقد شرکت بر حسب متعارف باید باشید و متعارف اونجا معاملات نقدی بوده. بله اگر یک جا متعارف معاملات نسیه‌ای هم هست، در این صورت اگر یکی از اون شرکا معامله‌ای به ذمه بکند اشکال ندارد، و اگر سود و زیانی باشد به خصوص زیانی به عهده هر دو تعلق. این از نقطه نظر اطلاق. اما اگر قید کردن در عقد شرکت که شما این مال و تجاره را به زید نفروشید، با زید معامله نکنید، با فلان بنگاه معامله نکنید، یا در خرید و فروش فلان جنس را نخرید، ممکنه که یکی از شرکا بر دیگری چنین تعهدی را بکنی و دیگری هم راضی باشی، این پول را در خرید و فروش فرش به کار نیندازی، به فلان بنگاه و کارخانه جنس ندهی، از فلان بنگاه جنس نخرید. در ضمن عقد شرکت اگر شرط کنن باید طبقش رفتار کنن و یکی از شرکا نمیتونه تخلف کنه. اگر تخلف کرد علاوه بر اینکه معامله باطله، تمام زیان‌هایی که حق به عهده خود او نه به عهده شرکت، چون برخلاف مقررات تعهد طرفین رفتار کرده. باز هم شرکت مسائل دیگه دارد که ان شاءالله بهش. سلام.